قراره که اولین مرحله اردو آمادگیشون رو از 13 تا 24 مرداد در قزوین جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن با حضور 10 ورزشکار برگزار کنند. با هم خبری از گلبال، این بار در بخش بانوان قزوین قهرمان مسابقات گلبال دسته یک بانوان شد. تهران دوم و اصفهان سوم شد. در دسته دو توابع تهران اول، خراسان رضوی دوم و گلستان سوم شد. و اما در شطرنج بانوانمون که 20 دوره رقابت های کشوریش رو در بابوسر برگزار کرد، ملیحه صفایی از خراسان رضوی در جدول به یک اول شد، نرگس درآمد از خوزستان دوم و زهرا محمدی‌راد از فارس سوم شد. در جدول به دو و به سه همون مقام اول رو عاطفه نقوی از خراسان رضوی کسب کرد، مقام دوم به فاطمه رحیمی از خراسان رضوی رسید و مقام سوممون هم به صدیق سرگزی از تهران رسید. و خبرهای این هفته از فدراسیون ورزشگاه نابینایان رو با اتمام اردوی فوتبال 5 نفره و دیدار دوستانشون با تیم کرمان به پایان میرسوند. محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان و اکثر حسینزاده دبیر فدراسیون در روزهای پایانی اردوی فوتبال 5 نفره نابینایان که در کرمان در حال اتمام هست با حضورشون شاهد دیدار دوستانه تیم ملی این رشته با کرمان و نتیجه 4-1 تیم ملی بودند. مجمع سالیانه و عادی افتان کرمان هم صبح امروز با حضور محمد رضا مظلومی رئیس و اکثر حسینزاده دبیر فدراسیون برگزار شد. تا فرصت بعدی که به فدراسیون ورزش نابینایان و کمبینایان اختصاص می‌دهیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی دوستان عزیز شنونده با برنامه ورزش ایران، میجه جانبازان و معلولان، برنامه‌ای که هر هفته روزهای چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه و بنده امروز این سعادت رو دارم به جای همکار ارجمندم جناب ارمنده خدمتگزار شما خواهم بود. ان شاءالله که تا ساعت 16 همراهی میفرمایید. اما میخوایم بریم سراغ به هر حال فدراسیون نابینایان و کمبینایان کشورمون و آخرین خبرها رو جویا بشیم از زبان رئیس محترم این فدراسیون جناب مظلومی که خود بندم ارادت ویژه‌ای خدمت ایشون دارم. جناب مظلومی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
جناب نوری سلام علیکم، از ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان بهتر جان ما در سراسر ایران اسلامی از شبکه ورزش.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مظلومی عزیز. خب یکی از موضوعاتی که تو این چند روز مداریم رسانه‌ای شد، راجبش هم صحبت شد، سری حاشیه هم ایجاد کرد، این بحث ترخیص توپ‌های مربوط به گلبال بود که حالا با توجه به زحماتی که عزیزانمون در رشته گلبال دارن می‌کشن، معمولاً هم توی مسابقاتی که داریم شرکت می‌کنیم نتایج خوبی هم داریم کسب می‌کنیم، این دغدغه وجود داشت که بالاخره ماجرا به کجا رسید. فرصت مناسبی است که ما الان خدمت شما هستیم، آخرین وضعیت رو از زبان شما جویا بشیم.
ما سال گذشته طبق روال سال‌های پیش سال 200 توپ وارد میکنیم و هر سال این 200 توپ رو به استانهای مختلف توزیع میکنیم، چون توپ ایران تولید نمیشه، فقط تو آلمان و کانادا تولید میشه.
بله.
ما تو مرداد ما سال گذشته مکاتبه رو با گمرک کردیم، سال بالداد مجوزی گرفتیم برای آوردن 200 توپ.
درست.
دیما پول رو واریز کردیم به کشور آلمان، توپ باید تولید بشه، توپ موجود نیست.
بله.
اواخر اردیبهمن ما توپ به ایران رسید، ما کار رو پیگیری کردیم قطعیق ترخیص کاری که این کار همیشه برای ما انجام میداده، تا حدودا هفته گذشته دیدیم که هیچ جوابی رو ما نمیگیریم. هرچی مراجعه میکنم میگن شرایط عوض شده، نمیدونم شما باید قبلا این کارها رو میکردیم. بعد ما از برادرمون صدا و سیما و مطبوعات درخواست کردیم که کمک کنید، این توپ ما الان برای اردومی که جمعه داره تشکیل میشه توپ نداریم و استانهامون هم اکثرا توپ ندارن، تمرین داره تعطیل میشه و ما با تو آذر ماه سهمیه پارالمپیک 2020 رو تو ژاپن بگیریم.
بله.
عزیزا همه کمک کردن، قسمت بالا صنعت و معدن کمک کرد، گمرک کمک کرد، رفتیم گمرک غرب. متاسفانه امروز هم نتونستیم تو پمرو ترخیص کنیم. من طرف ما گفتم باید این نامه‌تون رو عوض کنی، این نامه رو از اون فلان شرکت بگیرین و مونده ما باید بریم تعهد محضری به قول به اون شرکت بدیم. امروز من تو کرمان بودم نتونستم، مونده برای شنبه که این تعهد رو بدیم و تو بتونیم انشاءالله توپامون رو
ترخیص کنیم دیگه.
در کنیم. بله.
بله. پس این قضیه شدنی است دیگه، یعنی انجام شدنش دیگه شدنی است، فقط اون بحث تعهد نظری است دیگه، درسته؟
بله. اون به ما کمک کردن، ما از همه عزیزانی که کمک کردن این توپا ترخیصش تشکر میکنیم، از شبکه ورزش که همیشه حامی ورزش جانبازان مردی و نابینایان بوده تشکر میکنم. امیدوارم ما هم بتونیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم، توپا رو بگیریم، به استانها بفرستیم، به اردوها بفرستیم و بتونن بچه‌ها سهمیه 26 رو بگیرن.
ان شاءالله که همینطور باشه. خب آقای مظلومی بزرگوار، بریم سراغ سایر رشته هایی که الان براشون دارید برنامه ریزی میکنید. حالا هم رقابت های گزینشی رو ممکنه پیش رو داشته باشن یا به حال سهمیه لازم رو گرفتن و در اردوهای پیش بینی شده حضور دارن. بفرمایید وضعیت رشته هایی که انشالله قرار هست در پارالمپیک سال آینده حضور پیدا کنن در بخش نابینایان و کمبینایان، آخرین وضعیتش چیست؟ چگونه است؟
ما یکی از رشته هامون که امید داریم به نایب قهرمان ریو هم هستیم، فوتبال پنج نفرمونه.
بله.
امروز سومین اردوی فوتبالمون تو کرمان تموم شد. ما دو مرحله اردومون رو توی شیراز برگزار کردیم، سومین رو تو کرمان برگزار کردیم. ادارات کل ورزش استانها به سیسی کل کشور و استانها ما رو کمک کردن. سه تا نوروز اردو داشتیم. انشالله اردوی چهارمون رو 24 به مدت 9 روز توی گنابه بوشهر انجام خواهیم داد که اینجا جا داره از مدیر کل محترم هیئتمون تشکر کنم. پس آب و هوای جنابه با تایلند همخوانی داره، بحث رطوبتش، بحث گرمایشیش، بحث ما باید شرایط رو برای بچه ها آماده بکنیم. ما دو سه مرحله دیگه داریم. دوم مهر ما این تیم باید برای مسابقات آسیایی و کسب سهمیه به کشور تایلند بره و سه مرحله بعدیمون هم انشاءالله امیدواریم به خوبی بتونیم انجام بدیم و سهمیه رو بچه ها، چون دو تا سهمیه توی این مسابقات برای ریو 2020 توکیو خواهند داد. مسابقات بعد بله.
نه بفهمید شما، چون من یه سوال دیگه هم داشتم. بفهمید.
ما تیم بعدیمون گلبالی که برای ما بسیار اهمیت داره، مسابقات توی آذر ماه تو کشور ژاپن برگزار خواهد شد. ما 6 مرحله اردو پیش بینی کردیم. اردوهای یه هفته‌ایه که اولین مرحلهمون از 24 تو استان قزوین برگزار میشه و 12 ورزشکار رو ما دعوت کردیم که انشالله به اینجا بیان و ما بتونیم هر اردو یک نفر رو کم بکنیم و به عدد 6مون برسیم که این باید به ژاپن بره برای کسب سهمیه.
بله. خیلی ممنون و متشکر. فقط اگر نکته دیگه هم هست، حالا من یه سوالی میخواستم بپرسم که بیشتر به حوزه وزارت ورزش و جوانان هم بر میگرده. حالا درسته که متولی این ماجرا الان در حال حاضر حضرت علی هستید و دوستانتون در فدراسیون نابینایان و کمبینایان، ولی دوستان در وزارت ورزش و جوانان هم باید ورود کنند دیگه تو چنین مواقعی، چون الان مدیریت محترم شبکه نکته ای رو گوشزد کردن به برنامه که گفتم. من این رو حتما عرض کنم خدمت شنوندگان و شما که در مورد فوتبال هم همچین اتفاقی افتاده بود، هلوش 500 تا توپ رو فیفا به فدراسیون داده بود و در مقطعی اونها هم دچار مشکل شدن، نتونسته بودن کار ترخیص انجام بدن. اینجا دیگه آدم انتظار داره از وزارت ورزش جوانان که ورود کنه. آیا شما در این زمینه تعامل و صحبتی هم داشتی جان؟
نه، ما هر نامه‌ای رو، چون هر نامه‌ای رو ما از وزارت ورزش خواستیم، به ما یعنی وزارت سمت گمرک، هر نامه‌ای رو به ما گفتن از اداره ورزش به وزارت ورزش بیارین. بعدم آقای داوردنی و اصفهانیان، یعنی در عرض کمتر از چند ساعت این نامه رو انجام دادن و ما مکاتبات رو انجام دادن و ما این کارو پیگیری کردیم. یعنی هر کاری ما خواستیم، چون باز اینها ما باید بخوایم و اینا انجام بدن، به این کارو کمک کردن. الحمدلله کار انجام شد. بعد از ورود شبکه خیلی کمک کرد، یعنی رسانه‌ای که شد اداره ها خودشون ملزم دونستن که این کارو انجام بدن.
بسیاری خیلی ممنون. فقط در مورد تعاملی که الان با کمیته ملی پارالمپیک دارید هم به من آخرین سوال می‌خواستم ازتون بپرسم که تا چه حد در واقع اون وفاقه همدلی وجود داره که ان شاءالله کارو خیلی خوب پیش
بره. ما خودمون عضو کمیته اجرایی پارالمپیک
هستیم. بله ولی میدونم. بله
الحمدلله هیچ مشکلی تو پارالمپیک ما تو این چند وقته نداشتیم.
خدا رو شکر.
اصلا بحث بودجه همیشه این کنش و واکنش داره.
درسته.
ولی تونستیم با تعاملی که با هم دیگه انجام میدیم و آقای خسرو، خب پدر ورزش جامازون ملینه،
درست
دیگه انتظار پدر دیگه حتما یک عدالتی رو داشته و داره و خواهد داشت. قطعا مشکل نداریم. از مردم تقاضا میکنیم، دعا میکنن، کمک میکنن که ما هم بتونیم وظیفه‌مون رو خوب انجام بدیم.
انشون خیلی ممنونم جناب آقای مظلومی، رئیس محترم فدراسیون نابینایان و کمبینایان. آرزوی توفیق داریم براتون و انشالله که روند کارها در فدراسیون همچنان با جد و پیگیری بشه و موفقیت هم مثل همیشه حاصل بشه. ممنونم آقای مظلومی.
ممنونم جناب روزی. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خب در مورد این نکته آخری که طرح شد در مورد ورود وزارت ورزش جوانان، دوستان من سعی کردن که ارتباطم بگیرن حداقل با جناب ناظمی مدیر محترم دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش جوانان، که این توفیق حاصل نشد، چون جواب ندادن. اما امیدوار هستیم که در چنین مواقعی وزارت ورزش جوانان خیلی جلوتر از فدراسیون ها در واقع حساسیت نشون بده و دیگه ما دوچار مشکلات این چنینی که در واقع مشکلات جزئی است هم نشیم. بریم اخبار خارجی حوزه ورزش های معلولین رو بشنویم و همراه بشیم با احسان عباس.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان. تاریخ والیبال افراد معلول به دهه 50 میلادی برمیگرده. اون نخستین سازمان بین‌المللی در این رابطه قبل از پارالمپیک 1980 آرنهم هلند شکل گرفت که بعدها به نام سازمان جهانی والیبال افراد معلول WOVD نامگذاری شد. این سازمان موفق شد برای بازی‌های پارالمپیک 1980 هلند رشته والیبال نشسته را وارد بازی‌ها کنه و در پارالمپیک 2004 آتن سرانجام هدف قایی و اصلی این سازمان به بار نشست و رشته والیبال نشسته برای هر دو بخش مردان و زنان در بازی‌ها برگزار شد. در سال 2014 سازمان WOVD برند خودش را تغییر داد و با نام پاراوالیبال جهانی WPV شناخته شد. حالا پاراوالیبال جهانی قصد داره با انتشار تاریخ خودش در سال 2020 جشن 40 سالگی خودش رو برگزار کنه. آقای دکتر ووک نوج سال 2012 با یک تیتر زیبا به استقبال رشته والیبال نشسته رفت و نوشت: وقتی نشستن استراحت کردن نیست. اون از همون زمان شروع به گردآوری و جمع‌آوری اطلاعات رشته والیبال نشسته کرده. دکتر ووک با افراد زیادی در این رابطه دیدار داشته و کتاب خودش رو به اونها هدیه داده. هیئت رئیسه پاراوالیبال جهانی هم حمایت کاملش رو از اون و کتابش اعلام کرده و قرار سال آینده که جشن 40 سالگی پاراوالیبال جهانی برگزار میشه از کتاب این نویسنده و این دکتر پرده برداری بشه. حالا رشته والیبال نشسته یکی از محبوب ترین، البته اثرگذارترین رشته های بازی های پارالمپیک محسوب میشه و همواره در طول بازی های پارالمپیک تماشاگران زیادی رو به سوی خودش جلب میکنه. طی سالیان اخیر تیم کشورمون قدرت بی مقابل این رشته بوده، در حالی که کشورهای دیگه در نهایت بتونن خودشون رو به فینال یا به رتبه سومی برسونن. امیدواریم این قلعه و این سکوی دست نیافتنی برای تیم کشورمون همچنان پابرجا بمونه و در بازی‌های پارالمپیک 2020 هم شاهد قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمون باشیم. خبر بعدی این که از امروز 8 کشور اروپایی جهت کسب سهمیه پارالمپیک توکیو و همچنین عنوان قهرمانی قاره‌ای رقابت‌هاشون رو در مسابقات راگبی با ویلچر 2019 قهرمانی اروپا در شهر وایل دانمارک آغاز می‌کنند. بریتانیا با رنگ 4 دنیا به عنوان بخت نخست قهرمانی گام به این رقابت‌ها گذاشته. تورنمنتی که دو تیم فینالیستش میتونن جواز صعود به پارالمپیک توکیو رو بگیرن و بریتانیا با سابقه 6 قهرمانی که در این رقابت‌ها داره همواره خودش رو به عنوان یک تهدید جدی برای سایر رقبا مطرح کرده. یکی از تیم‌های پرامید دیگه این مسابقات تیم فرانسه است که سال گذشته در مسابقات راگبی با ویلچر قهرمانی جهان در جایگاه پنجم ایستاد و خودش رو در رنکینگ جهانی به عنوان دومین قدرت برتر قاره سبز در این رشته معرفی کرده. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم باز هم بتونیم با شما باشیم و خبرهای ورزش معلولین جهان رو با هم مرور کنیم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
کمتر از 15 دقیقه باقی است به پایان برنامه امروز ورزشی ایران ویژه جانبازان و معلولان، همچنان خدمتتون هستیم. خب می‌خوایم با یک قهرمان هم کلام بشیم، صحبت کنیم در بخش معرفی یک قهرمان و به صورت زنده تلفنی مهمان عزیزی روی خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم سمانه کوثر مدار به عنوان قهرمان تیراندازی. خواهش کردیم که روی خط ارتباطی ما بیان. سرکار خانم کوثر مدار، سلام عرض ادب، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب یه مقدار توضیح بفرمایید در مورد سوابقتون، از کی در واقع رفتید سمت رشته تیراندازی، کی فهمیدید که کلا به تیراندازی علاقه دارید، و حالا در مورد عناوینتون هم حالا صحبت خواهیم کرد. فعلا این رو بفهمید.
سلامت باشین بزرگواری. من از سال 95 ورودیم بود به رشته تیراندازی. قبل از اون رشته بوچیا کار میکردم، چون من شرایط معلولیتم جسمی حرکتی خیلی شدید هست، توانایی دستم خیلی پایینه. به همین دلیل به هم گفته بودن که فقط میتونم بوچیا کار کنم. یه تستی که توی تیراندازی زدم و جمع تیری که از من دیدن، همونجا مربیمون با هم صحبت کرد و مشغول به فعالیت توی تیراندازی شدم. بعد از یه چند ماهی که تمرین داشتم، مسابقات کشوری دعوت شدم، مقام اول اونجا آوردم. از سال 95 تا به حال توی تیم ملی دعوت شدم و هستم.
بله، بسیاری. خب به هر حال اراده خیلی قوی میخواد حضور در چنین رشته هایی، مخصوصا با نوع معلولیتی که شما اشاره فرمودید، و این انگیزه، این اراده واقعا جای تبریک داره، و نفراتی مثل سرکار عالی قطعا میتونید به ورزش کشورمون کمک کنید با توجه اون دیدگاهی که دارید، با توجه اون اراده‌ای که دارید و توانایی که هست. حالا بریم سراغ مسابقاتی که شرکت کردید، عناوینی که به دست آوردید، و حالا اون افقی که معمولا هر ورزشگاه برای خودش ترسیم میکنه که میخواد به کجا برسه و دنبال چه ماجرایی در ورزش حرفه‌ای خواهد بود. بفهمید.
من مسابقات قهرمان کشوری مقام اول دارم، رکورددار ایران هستم تو رشته خودم. مسابقات داخلی، مسابقات آزاد، هر سری که برگزار شده مقام اول رو بردم. یه الزام به کرواسی داشتم پارسال. انشاءالله، امید به خدا، هدفم هم روی الان کوتاه مدت روی مسابقات آسیایی هست، چون توکیو باید کسب سهمیه کردیم که من حالا موفق نشدم به این کسب سهمیه، تا انشاءالله برای مسابقات آسیایی.
بله، توی مسابقات آسیایی فرصت کسب سهمیه هست یا این که نه دیگه فرصتی وجود نداره؟
بله هستش انشاءالله.
توی چه رنگی قرار بگیرید، تو چه درجه قرار بگیرید؟ حالا گذشته از اینکه حالا برای شانس مدال هم قطعا خواهید داشت، میتونید سهمیه رو کسب کنید
انشالله، امیدوارم بخواد.
نه میگم تو چه رده‌ای هم قرار بگیرید، یعنی مشخصه تا چه رده‌ای سهمیه کسب خواهند کرد؟ سوال بندی
ببینید، مسابقه های ما رکوردی هست،
درست،
باید یه حد نصاب رکورد،
اما حد نصاب رکوردی رو اگه کسب کنید فارغ از جایگاه میتونید چون سهمیه بگیرید.
بله
به امید خدا. بفهمید در خصوص امکاناتی که فدراسیون در اختیار شما داره قرار میده تا چقدر رضایت دارید، و حالا اگر دوستان صدای شما رو میشنون، شاید اگر نکته‌ای هستم به هر حال میتونه فرصت خوبی باشه برای بیانش. بفهمید.
سلامت باشین. راستش نه، امکاناتی رو که ما معلولین باید داشته باشیم نیست، در اختیارمون نیستش که بتونیم واقعا جایگاه اصلمون رو نشون بدیم. اگر اون امکانات واقعا در اختیار ما ورزشکارا قرار بگیره، خب واقعا میتونیم خودی نشون بدیم و میتونیم واقعا جایگاه اول رو داشته باشیم توی جهان. ولی در کل ما با همون امکاناتی که در اختیار داریم داریم پیش میریم و داریم بالاخره انجام وظیفه میکنیم.
انشاءالله که موفق باشید. سرکار خانم سمانه کوثرمدار، از قهرمانای خوب تیراندازی ما در بخش معلولین، و آرزو میکنیم که انشاءالله خبرهای بهتر رو از زبان شما از موفقیتاتون باز هم بشنویم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
عزیزان 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه امروز ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولان تا ارتباط دیگه هم برقرار بشه و کسب اطلاع کنیم از یکی از رشته‌هایی که در حوزه ناشنوایان داره اردوهاش برگزار میشه، تیم والیبال ساحلی کشورمون رو می‌خوایم ببینیم که در چه وضعیتی است، ارتباطمون با سرمربی محترم این تیم جناب آقای آهنگری برقرار هست. آقای آهنگری سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما آقای نوروزی و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی ممنونم. خب در مورد آخرین وضعیت الان فکر کنم اردو الان در حال برگزاری است دیگه، درسته؟
بله.
توضیح می‌فرمایید آقای آهنگری؟
ما این آقای نوروزی پنجمین اردویی که برگزار می‌کنیم، بعد توی بابرسر هستیم کنار دریا که اینا به اصطلاح هماهنگیشون بیشتر بشه و اردومون 9 روزه بوده، فردا روز آخرشه که اینجا صبح عزا تمرین کردیم، هم کار توپی کردیم، هم بدنسازی، هم هوازی کار کردیم که بچه ها یه با تیمای اینجا هم که بچه های که جوان بودن اینجا یکی دوتا مسابقه هم باشون دادیم که ببینیم بچه ها در چه وضعیتی هستن.
بله، الان چند نفر تو اردو هستن جمعه هنگلی؟
6 نفر تو اردو داریم. ما دو تا تیم باید اعزام بشه مثلا به تیم ایران اجازه دادن که دو تا تیم در المپیک آسیایی شرکت کنه. 6 تا بازیکن تو اردو هستن، دو تاشون اردوی بعدی حالا نزدیک رفتن مثلا هنگ کنگ خط می‌خورن دیگه.
4 تاشون اومدن. حالا به توی انگلیس سطح رقابتی والیبال ساحلی تو آسیا هم خیلی بالا هست، حالا در همه بخش، حالا بخش ناشنوایان هم قطعاً خالی از بحث کلی نخواهد بود. من می‌خوام ببینم که توی رصد حریفان تا چه حد حریفان رو شناسایی کردید، تا چه حد فکر کنید که ما بتونیم گام‌هایی هم برداریم برای کسب مدال، نیم نگاهی به مدال هم داشته باشیم.
آقای نوروزی من که 100% برای نیم نگاه نه، واقعا می‌خوام نگاه کردیم که بریم مقام بیاریم. به بچه‌هام گفتم باید شما بخواین هر روز تمرین کنیم که ما داریم هر روز صبح و عصر تمرین می‌کنیم، ولی 9 دوره بوده که مسابقات ساحلی یا برگزار نشده یا اگر شده ایران تیم نفرستاده. من انقدر که در خبر دارم اینه که 9 دوره المپیک آسیایی رو ایران اصلا نرفته.
بله،
یعنی ما تقریبا 36 ساله که نمیدونیم که تو آسیا چه تیمایی هستن، چه تیمایی خوب هستن، چه تیمایی ساحلیشون خوبه، ولی قطعا تیمایی خیلی خوبی داره. همه تیما بالاخره وقتی میخوان یه تیم ساحلی بدن 2-4 نفر هستن، من فکر میکنم تیمایی ژاپن حتما تیم خوبی دارن، حتما چین تیم خوبی داره، حتما تیم این تیما مثل چون اینا سرمایه گذاری کرده بودن تو المپیک گذاشتم که توی سامسون توی ترکیه بود، تیم ژاپن تیم خیلی خوبی بود توی المپیک. من فکر میکنم حریفامون هم همینا باشن و اصلا هم تیمای خوبی هستن.
انشالله که موفق باشید. فقط آقای آهنگری برای بحث اردویی یه مدار اون شرایط آب و هوایی و زمانی هم که تیم اعزام خواهد شد و مسابقات برگزار خواهد شد قطعا پیشبینی کردید، وضعیت جوی هنگ کنگ در آبان ماه و مسابقاتی که قرار هست شرکت کنید رو چگونه از نظر اردوی پیشبینی کردید که هماهنگی و سازگاری اتفاق بیفته؟
ما فعلا کارو هنوز نتونستیم بکنیم. ما اومدیم اردوامون رو یه بخشش رو تهران گذاشتیم، اردو اولی که تو بحث آماده جسمانی بود و
بیشتر
به اصطلاح ما داشتیم آماده جسمانیشون رو می‌بردیم، برای عمومیشون رو می‌بردیم. حالا الان تو این اردو از این اردو داریم میایم به اصطلاح اومدیم تو بابرسر، یه اردو فکر میکنم تو بندر آقلا داریم، یه دونه تو بندر عباس داریم، تو هوای مختلف. ولی یک ماه آخر یعنی تو مهر ماه حتما میریم که مثلا ببینیم تو آبان مثلا از 4 تا 10 آبان که ما اونجا هستیم کدوم شهر ما به اونجا
که در واقع سازگاری اتفاق بیفته.
آره
خیلی
آره.
ممنونم آقای آهنگری سرمربی محترم تیم ملی ساحلی والیبال ناشنوایان کشورمون، ممنون که وقتتون دادیم به ما و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهشام
قربون شما، خدا نگهدار شما. در همین لحظه هم فرصت برنامه امروز ورزش ایران ویژه جانبازان معلولان به پایان میرسه، با این امید آرزو که برنامه مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
در عصر ارتباطات مجازی، در میان فضاهای مجازی، در عالم جهانهای مجازی، گپ و هنگ را رخ به رخ ببینید، حقیقی بشنوید.
خانوها، آقایون، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که در خدمتی رسم.
همین نزدیکی، یکم سال تر خدمتون عرض کنم. یکم بیریاتر کنار همین اومدیم، هم قدم شما، همراه شما، شما با ما هستی.
چه برنامه خوبی بشه شب با حضور همه شما خانم ها، آقایان، جوانترها، آقا پسرها، دختر خانم ها، کوچیکترها.
قطعاً به زیبایی برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش،
دو ساعت مهمانی همراه مسابقات مفرح و شاد، ترانه و آواز، مسابقه، نمایش زنده در گپ آهنگ.
خجالت بکش، پاشو برو دست تو بخون، اصلا بخونم زایی سنم خواستگار یا به هم. آقا من دختر شوهر بده نیست مهمر کنم.
حالا که آرومی پیشم بیشتر و بیشتر.
میزبان شما هستیم در بزرگراه آیت الله سعیدی، یافت‌آباد، خروجی میدان بهاران، بوستان بهاران. چهارشنبه 16 مرداد ماه منتظر حضور گرم شما هستیم.
دیوانه تو هم دردانه من،
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
مهندس، پنجره های ساختمونتون از کجا میخوایی بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم، وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیه نمونش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره، آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا میخوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاش رو کردی.
وینتک، پنجره گک.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویتای مادر، خوشحاله هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال.